بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في حق الوالي على الرعية وفي هذا الموضوع تعرضنا إلى نقطة مهمة وهي أن كلام أمير المؤمنين عليه السلام إن من أهم ما فرض الله على عباده حق الوالي على الرعية. كلامه هذا دل أولا على كون دعم الوالي ومعاضدته ومساندته فريضة، وثانيا على أنه من أهم الفرائض، فلا محالة مفاد كلامه يكون أن دعم الوالي ومساندته من الفرائض المهمة. وبالمناسبة قلنا كلامه مطلق، بإطلاق كلامه يشمل مطلق الرعية بلا فرق بين متخصصيهم في الفنون وبين عوامهم وبين الفقهاء وغير الفقهاء، لأن الوالي والرعية إذا عنونا في كلام واحد قرينة المقابلة بينهما تستدعي كون المراد من الرعية غير الوالي مطلقا. فبما أن عنوان الرعية في مقابل الوالي يصدق ويشمل كل من كان تحت ولاية هذا الوالي، كل من يكون هذا الوالي واليا عليهم بلا فرق، فمن جملتهم الفقهاء والمراجع الدينية، ولم يفرق أحد من الفقهاء ولا أحد من اللغويين في شمول لفظ الرعية بين قشر دون قشر، طبقة دون طبقة، قسم دون قسم من أفراد الرعية. ولذا انجر البحث إلى أن كلامه هذا وما يدل على مفاد كلامه عليه السلام من نصوص الكتاب والسنة، هل يمكن أن يستفاد من هذه الطائفة من الأدلة؟ أولا وجوب دعم ولي الأمر ومساندته على الفقهاء والمراجع كالعوام، وثانيا على اشتراط هذا الدعم والمساندة في مشروعية منصب التقليد. في جلسة بينا الكلام ومقتضى التحقيق في ذلك، ولكن كان الكلام في الحقيقة في كل فقرة ودليل غير مبسوط ومجمل، واستدعى بعض الفضلاء بسط هذا الكلام بما له من الأهمية، وبعض الفضلاء أراد أن يحقق ذلك ويكتب رسالة فقهية محققتا في نفس هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع مهم جدا ومن أهم المسائل المبتلى به. وجه أهمية هذه المسألة أن دعم المراجع الدينية لولي الأمر من أهم ما يحفظ به كيان نظامنا الثائر الإسلامي، ومن وترك هذا الدعم وهذه المساندة والمعاضدة من جانب المراجع الدينية، ترك هذا الدعم من أهم ما يخل بأركان هذا النظام ويوجب الوهن في أساس هذا النظام، يعني كل نظام إسلامي مصادق ذلك هذا النظام الثائر. فمن هنا رجحنا أن نتعرض إلى هذا البحث دليلا بعد دليل، تغريب أي دليل ورفع الشبهات والإشكالات والأسئلة، الإجابة عن الأسئلة في كل فقرة فقرة، وتغريب دليل بعد دليل. إجمال الكلام أن إثبات نقطتين هو الغرض من هذا البحث. النقطة الأولى اشتراط دعم ولي الأمر وضعيا مع قطع النظر عن الوجوب النفسي، مع قطع النظر عن حكم التكليفي، اشتراط دعم ولي الأمر في مشروعية منصب المرجعية الدينية هل يمكن إثباته أم لا؟ فالنقطة الأولى هي اشتراط دعم ولي الأمر ومساندته في مشروعية منصب مرجعية التقليد، و النقطة الثانية وجوب هذا الدعم وجوبا نفسيا، يعني وجوبا تكليفيا، بحيث لو ترك هذا الواجب النفسي كترك أي واجب إلهي يوجب سلب العدالة، لأن ترك الواجب حرام وسلب العدالة لا ريب في أنه يضر بمنصب المرجعية. أما الدليل الأول، يعني النقطة الأولى، المدعى الأول، يمكن الاستدلال لإثباته بقصور أدلة مرجعية التقليد، قصور النصوص التي دلت على مشروعية هذا المنصب عن شمولها لمرجع تارك لدعم ولي الأمر. هذا إجمال الكلام، هذا هو المدعى. ولا بد في إثبات هذا المدعى أولا بأن منصب المرجعية منصب توقيفي بحاجة في إثبات مشروعيته إلى دليل توقيفي، ليس من الأمور الأغلائية كما يظهر من بعض التعابير في منصب المرجعية. وثانيا على أن العقل، الأصل العقلي، هل مقتضاه جواز طاعة المرجع الديني أو العقل يحكم بعدم جواز هذا الطاعة مع قطع النظر عن الأدلة الشرعية؟ پیدا اثبتنا ان العقل یحکم به عدم جواز طاعه فهین ایدن هادا ایدن وجهون ده توقیفیت هادا المنصب و انهو فی اعتباره و مشروعیته به حاجت الى دلیل توقیفی حتی یر العقل لعجل هادا دلیل توقیفی صادر من جانب الشارع طاعت الفقیه طاعت الله ف يتوسع بهذا الدليل التوقيفي موضوع حكم العقل موضوع حكم العقل باب طاعة الله مقتضى التحقيق إجمال الكلام فيه أولا أن العقل لا يرى ملاك وجوب الطاعة في مرجع التقليد كما لا يرى ملاک وجوب طاعه فی نبی و الامام علیهم السلام فضلاً عن الفقیه و ذلک لأن ملاک وجوب طاعه عند العقل اما وجوب الشکر منعم بالنعماء الاصلیه او وجوب دفع العقاب الخالد او وجوب طاعه المالک الحقیقی و هذه الملاکات مفقودتون فی نظر العقل فی غیر الله سبحانه و تعالی حتی النبی ولكن بعدما شاهد ورأى في الحقيقة ما صدر من الشارع من الأمر بطاعة النبي والأئمة بقوله أتي الله وأتي الرسول وأول الأمر منكم فحينئذ يقول طاعة النبي طاعة الله لأن الله تعالى أمر بطاعته فطاعته طاعت امر الله و کده طاعت الامام و عدلت و ولایت المطلقه عدلت و ولایت المطلقه للفقیه بناءً على اثباتها کما هو الحق فی الحقیقه تدل على ان طاعت الفقیه طاعت الامام و طاعت الامام طاعت الله فيدخل طاعة الفقيه في طاعة الله فحينئذ يكون طاعة وجوب طاعة الفقيه حكما توقيفيا لابد له لإثباته من دليل يعني وعلى أي حال فالعقل لا حكم له بوجوب طاعة الفقيه لا يرى ملاك وجوب طاعة الفقيه فوجوب طاعة الفقيه مخالف لحكم العقل الا ان يتوسع موضوع حكم العقل بالدليل الشرعي بحيث يرى طاعة الفقيه طاعة الله كما يرى طاعة الامام والنبي طاعة الله بدليل الآيات هذا اجمال الكلام تفصيل اين که عرض میکنم که خب ما اصلا بلا نداشتیم در این موضوع اصلا تو ذهن ما هم نبود خطور نمی کرد که در این موضوع ما بحث رو گسترده بکنیم داشته باشیم ولی در همون فقره اول که در کلام امیرالمومنین صلی الله علیه فرمود که ان من اهم محتم الله بهی من الفرائض حق الوالی علی الرعیه بعد در فقره دیگر فرمود یا فریضتون فریضه هست هم تعبیر و فریضه کرده و هم فرمود از مهمترین فرائضه خب البته سرش معلومه چرا هر شخصی اگه ذره تعمل بکنه میفهمه چرا اهمیت داره برای اینکه اصلا غرض از انزال قرآن مجید فقط تعلیم و تعلم نبوده یکی از اون اغراض که مهم خیلی مسئله چی است آقا؟ حکومت بر اساس دین هست همونجور که در سوره جمعه فرمود که بعث فی الامیین رسولا یتلو علیهم آیاتهی لیزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه همینجور در آیه دیگر در سوره دیگر فرمود که انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک الله این قرآن نزولش برای این است که احکام الهی در میان جامعه مردم چی بشه؟ آقا پیاده بشه. اصلا فلسفهش اینه. من دارم به شما عرض میکنم که این از اون تعلیم و تزکیه مهمتره. چرا؟ چون بستر فراهم میکنه برای تعلیم و تزکیه. جامعه ای رو فرض کنید که تحت حکومت طاغوت هست، انواع هرزگی ها، فساد ها، عیاشی ها و معاصی علن در میانش هست و قلب ها پر از شهوت و نگاه ها پر از شهوت و قلب ها سیاه، اون اصلا آمادگی برای تعلیم و تزکیه چی آقا؟ نداره، اصلا استعدادش نداره. پس میزنه، پس میزنه اون مبلغ هر کی باشه. انبیا رو پس میزدن، سنگسارشون میکردن، میکشتنشون، بخاطر اینکه قلب ها چی بوده؟ سیاه بوده. خب این بستر جامعه رو چی باید فراهم بکنه؟ حکومت. وقتی که با اقتدار و قوه قهریه حدود الهی در میان جامعه اجرا شود، کم کم بستر فراهم میشد، قلب ها آماده میشد. حقیقتا اینطوره، وجدانا اینطوره، یه چیزی ادعا نیستی مطلب، حقیقتا اینطوره. شما الان در میان آمریکا یه مصاحبه هایی میداره اخیرا در تلویزیون، خیلی جالب هست، خیلی خوبه. اون سیاه‌پوستی که کشتند و اون پدرش اومده بود اون سوره حمد رو خونده، یه مناظره کرده بودن، خیلی جالب بود. سوال کرده بودن از بعضی از این دوستانش، از متفکرین همونجا که اونا خودشون رئیس مؤسسه اسلامی هستن در اونجا، که این حرکتی که این پدرش انجام داد، سوره حمد رو خونده، یا این مبارزاتی که احیانا انجام میشه، اینا واقعا حاکی نیست از این که مردم فکرشون اونجا داره انقلاب ایجاد میشه. این شخص گفتن اصلا این حرفا نیست، اصلا فکر اینو عوض نشده مردم عموما، بستر آماده نیست اصلا ابدا. اینا یک حرکات جزئی هست که تأثیری در فرهنگ مردم آمریکا نخواهد گذاشت. حرف درستی زده بود، حقیقتش همین بود، چون اساساً اصلا بستر بستریست که دیر نظر یک طاغوت مستکبر کافر علال اطلاق هست. و اصلا قوه قهریه، قوه نظامیه، قوه انتظامیه، تمام قوانینش، همه اینها آماده شده که جامعه رو به سمت وحشیت، به سمت گناه، معصیت، بی‌بندوباری، هرزگی، لایبالیگری پیش ببره. این بستر دیگه حالا یه دو نفر، دو نفر، ده نفر، 20 نفر، جماعتی قلیل بیان یک مؤسسه درست بکنن، خودشون جاهای دیگه تربیت شدن، میخوان حالا مبارزه بکنن، این نمیتونه در مقابل این حکومت کل این جامعه رو بسترش رو آماده بکنه. برای چی آقا؟ شنیدن حقایق، برای اینکه حقایق به دلشون بشینه؟ نه، نمیشه. بدون داشتن یک حکومتی که بخواد حدود الهی رو در میان جامعه اجرا بکند، عادتا امکان این که قلبها مستعد بشد، آماده بشد افکار برای پذیرفتن تعالیم انبیا، هرگز چنین چیز محقق چی آقا؟ نخواهد شد. فلذا فرمود انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس. خب ولی خب به قول اون آقا میگفت که یک فکر منحرف فاسد، که یکی از اساتید دانشگاه همین ایران که اون بعد از فوت امام، البته در زمان حیات امام که جرأت نداشتن این حرفا رو بزنن به هیچ وجه. خب دیگه رهبری معظم که خیلی مشرب واسطه داشت و همه اینا رو مجال داد و هر کس حرفی خاص زد دیگه. بالاخره توجه فرمودید، اون بزرگواری که پدرش هم آیت الله هست بوده، از آیت الله معروفی هم بود، استاد خود آقای خامنه‌ای هم بوده، حالا اومده دانشگاهی استادی شده، میگفت که دستان اسلام نیازه به حکومت ندارن. حکومت چیه؟ رسول خود اصلا حکومت تشکیل نداد. اون یک آیه این چنینی اینا همه رو کل این آقا منکر شد، گفت حکومت چیه؟ حکومت اسلامی چیه؟ نه، رسول خدا اومده جامعه طوری تربیت کرد خود به خود اینا انجام میدادن احکام اسلامی رو. مدینه فاضله درست، اسلام میخواد مدینه فاضله درست بشه بدون حکومت. خب این فکر فاسدی که اساسا خلاف وجدان و به هیچ وجه این رو نمیشه تفوق کرد که بدون حکومت بخواد که احکام دین در میان یعنی تعالیم انبیا مورد پذیرش عمومی چی بشه آقا؟ جامعه بشه. عملا ممکن نیست، مخصوصا الان. اون زمان تواقید چه کاری میکردن، الان که دیگه تزویرها و استعمارگریها و حیله‌های سیاسی و انواع زد و بندهای به قول خودشون جامعه جهانی و اینا دیگه ده ها و صد ها برابر شده، دیگه کاملا جامعه رو قفل و محرموم کردن، اصلا به هیچ وجه کسی نمیتوند که بجنبد و فکری به سمت حقایق داشته باشد. اینطور قضیه. الان ضرورت بسیار بسیار بیشتر محسوس هست. شما تصور بکنید یه نفری مثل امام، حالا امام نه یه فقیه دیگری، در همین ایران، در همین عراق، در هر جایی از این کشور اسلامی، خالص خالص تالی تل و معصوم بخواد قیام بکنه، مثلا بدون تشکیل حکومت، خب بیاد و خب آیا تواقید، سلاطین، مستکبرین، اونهایی که سلاح و اسلحه و قدرت های نظامی در دستشون هست بهش مجال میدن؟ مرحوم آقای خویی خدا رحمتش کند، خب تا قبل از انقلاب که اصلا هیچ در فکر مسائل اینطوری نبوده، مبنایش این بود که خب فقیه بلد نداره، از باب حس و اگه توان داره. بعد اینکه انقلاب شروع شد، حالا بعضی از اطرافیان و اشخاص و افراد ها گفتن که ببین ایران چجور شده، باید این در مقابل صدام، خب اینم یک کمی شل شد، قبول کرد که بالاخره یک نیروی جماعت مسلح تشکیل بدهد و بیاد در مقابل صدام وایستن. خب صدام اینا رو ده تپارشون کرده، کلن کار به جایی کشیده که خود حرم سید شهدا، حرم امیرالمومنین، من رفتم جایی تیرشون دیدم، اصلا خود حرم رو تیرباران کردن، اینا رو گرفتن بردن اونجا مقابل صدام. بعد اون هم گفت کی گفت که اطاعت نکنه، من همه جا گفتم شما اطاعت بکنم، توجه فرمودی؟ اون هم تقیه آخرش به اینجا منجر شد. خب کسی که بدون داشتن یک حکومت، هر کسی هم باشد، هر فقیهی باشد، بخواد حدود الهی رو به مردم عرضه بکند، اصلا قابل پذیر تا اون زمانی که مزاحم حکومت نشه. بله اونم که به درد نفایده نداره، چون اون حکومت با اصلا خود فرهنگش و اون سیستم آموزشی فرهنگش الان همه و همه و همه در سینه باشه، خود دیگه معلومه که حرف این آقا چقدر اثر داره. مگه آقای آقا بالای منبر حرف بزنه، این آقایی که شب روز در اون تلویزیون داره که فساد و فحشا میبینه در میان جامعه شم که اوورد هست آزاد، خب این شخص یا صحبت این آقا امثال اینو اصلا اثری میکنه؟ فایده داره اصلا؟ خب معلومه که نداره. فلذا هستش که حضرت فرمود مهمترین، ان من اهم مهتم به الله تعالی من الفرائض حق الوالی علی الرعیه. والی مقصود حضرت که عرض کردیم طاغوت که نیست، که هست، مقصود امیرالمومنین از والی، والی طاغوته، حق داره بر رعیت که اطاعتش کنن. خب این که نقض دینه که اصلا هیچی، بس مقصود والی از ایشون همون ولی امر شرعی است که ما میگیم. التفات فرمودید اینجوری. خب این مطلب اهمیتش زیاد هست، مثلا بعضی از بزرگواران گفتن میخوام رساله بنویسیم، ما گفتیم بسیار خوب، خیلی خوبه، موضوع مهمیه، منافات نداد که چند نفرم در این باره رساله بنویسن، هرچی این قضیه واقعا کنکاش بشد، کنکاش علمی بشد و ریزبینی بشد، دقت کاری بشد، این مطلب میارزه. عرض بکنم که خب ما دو تا مدعا داریم در این مباحث. موضوع اول اشتراط وضعی، حکم وضعی اشتراطه. یعنی چی؟ یعنی آقا اصلا ما با قطع نظرت حکم تکلیفی که بر فقیه چنین چیزی واجب هست، مساعده و دم و پشتیبانی نسبت ولی امر یا نیست، اصلا کاری به وجوب نفسی تکلیفیش چی آقا نداریم، با قطع نظر از این. اصلا با امان یک حکم وضعی میتونیم بگیم که آیا در منصب مرجعیت که منصبیست شارع مقدس، همینجور که منصب مرجعیت، منصب قضا، منصب افتا، اینا مناسب هستن. امام راهل در کتاب الرسائل نویسید، ببینید اونجا مطالبه کنید، اونجا سه منصب درست کرده: منصب القضا، منصب الحکومه، منصب المرجعیه و الافتا. التفات فرمودید اون تعبیر کرده منصب افتا، مرجعه نکرده، مخصوص همون مرجع تقلید هست، توجه فرمودید. خب این هم منصب، حالا میگیم چرا منصب توقیفی هست، ولی غرض این است که این ولایت،
ولایت بر افتا. ولایت بر افتاست دیگه. ولایت بر افتا یعنی چی؟ یعنی این بزرگوار بر جای تقلیدی که شرایطش دارد، شرایط جامعه دارد، خب وقتی که چیزی بگه هذا حلالون، خب جایزه. بگه حرامون، مقلد بر خودش لازم میدونه، یعنی اگه مخالفت بکنه مستحق عقوبت میشه. آیا هر کسی دیگر این کارو بکنه میشه چنین چیزی؟ میشه. و هر کسی میتونه بالاخره دست به قلم بشه بگه هذا حلال هذا حرام و فلان فلان فلان. بقال و عوام و اشخاص زیاد، هر کس حالا دکونو مغازه باز بکنه بگه بعد اینجور این چنین چیزی اصلا آیا حرمت ثابت میشه؟ نه. وقتی که این فقیه داره اون شرایطی که شارع گفت دارا باشد، اون وقت این ولایت برای او چی میشه آقا؟ ثابت میشد. ولایت بر افتا یعنی وقتی گفته هذا حرامون، اون مرجع اون مقلد اگه برخلاف عمل بکند عذاب قیامت نصیبش میشد. وعده خداست، قطعیه، شک نیست، معصیت گناهه. ولایت معناش اینه، ولایت معناش اینه، نه اینکه اجبار بکنه دروتو انجام بده. نه، اون کسی که ولایت ندارد، حالا هر چی بنویسه حرامون حلالون فلانون بهمدانون، هیچی که از این آثار برش بارچی آقا نمیشه. این فعنای ولایت. خب منصب مجید اینجوره. قرض این است که این منصب به آیا در شرط هست این حمایت از ولی امر یا نه. خب منصب مجید شرایط دارد، حلال زاده باشد، امامی باشد. اما من کان من الفقها سائلا لنفسی حافظا لدینه مطیعا لامر مولا الى آخر. خب این شرایطی که برای منج تقلید گفته شده، آیا این حمایت از ولی امر هم میشد این رو گفت یا خیر؟ عرض بکنم که این اشتراط یک مطلب است، اون وجوب نفسی مطلب دیگریه که ما دلیل داشته باشیم که خود این دلیل به ظهور صیغه افعل ظهور داشته باشد. بر چی آقا؟ وجوب، وجوب حمایت از ولی امر، که این وجوب در واقع منشأ میشد برای اشتراط. همونجوری که شیخ انصاری گفته گاهی حکم وضعی تابع حکم چی میشد؟ تکلیفی میشد. این از خود حکم تکلیفی حکم وضعی هم چی میشد آقا؟ استفاده میشد. خب وجوب اگه باشد یعنی چی؟ یعنی اگه این حمایت نکنه ترک واجب میشد دیگه، یعنی نتیجه میشد که او یک حرام مرتکب شده. خب حرام هم سلب چی میکند؟ عدالت میکند. خب بالمعال میشد از مصادیق مسقط عدالت این مخالفت این واجب و عدالت زائل بشد از شرایط مرجعی که عدالت. توجه فرمودید این برمیگردینه از این وجوب دم، ما از طریق وجوب دم، وجوب نفسی اون حکم وزیر استفاده میکنیم. اون یک طریق دوم هست. ما الان این طریق اول اینو نمیخوام بگیم، میخوام اصلا کاری رو وجوب نفسی چی آقا نداریم، هیچی. خب این قضیه ما این است که ما میخوام بگیم که اجمال کلام این است که چون این منصب مرجعیت منصب توقیفیه، توقیفیت این منصب هم در واقع توقیفیت این منصب هم به دو دلیل اثبات میشه. حالا اون دو دلیل رو میذاریم میاریم الان. پس نکته اول این است که منصب مرجعیت منصب چی است آقا؟ توقیفی. و کل حکم توقیفیین فی اثباتی به حاجت الی قیام الحجت شرعیه. اینه کبرا، کبراش که ثابت شده بود قبلا بارها عرض کردیم. خب اون وقت اون دلیل توقیفی که بر مشروعیت منصب مرجعیت قائم شده است این نصوصه. غیر از نصوص چیز دیگری چی آقا؟ نیست. کتاب که متعرض نیست بر نصوص مرجعیت، توجه فرمودید. نصوص هست، نصوص شرعیه، سنته. حالا یعنی متعرض نیست، یعنی بالخصوص متعرض نیست، سنت هست. خب این سنت مدعا این است که قصور دارد، شامل اون فقیهی که ترک بکند پشتیبانی ولی امر رو شامل او چی آقا نمیشه. خب این چرا نمیشه؟ برای اینکه اونی که غرض تشریع از منصب مرجعیت هست، که این نصوص همه اینا غرض از این نصوص چیه؟ هدف اشاره چیه؟ اون مقصود بالمعال از این نصوصی که منصب مرجعیت رو تشریح کرده چیه؟ این است که دین عزت پیدا بکند، مذهب عزت پیدا بکند، قدرت پیدا بکند، و در واقع اعتلاء کلمه اسلام، اعتلاء کلمه چی آقا؟ مذهب. اگر چنانچه بخواد این نصوص دلالت داشته باشد بر مشروعیت منصب مرجعیت در فرضی که خود این منصب و خود این مشروعیت مستوجب بشد ضعف کیان اسلام رو، موجب بشد ذلت و وهن دین و مذهب رو، این میشه نقض چی آقا؟ غرض. و قطعا این نصوص شامل اون صورت چی آقا؟ نخواهد شد. این اجمال کلام هست. اما این که حالا عرض میکنم خدمت شما که چرا توقیفی هست، پس ما باید اثبات بکنیم که منصب مرجع توقیفی دیگه، قبلا گذشت اینا، ما اینجا سرعت رد میشیم. به خاطر دو دلیله، یکی این که اولا خود این منصب مرجعیت در واقع عبارت از حق و طاعه داشتن مرجع، حق و طاعه داشتن کی؟ مرجع، همون حق و طاعه ای که برای الله سبحانه و تعالی ثابت هست، قضاء لحق العبودیت و مولویه، حق و طاعه دیگه. خب جعل منصب مرجعیت یعنی ثبوت حق و طاعه. خب چه اشکال بکنید بگید تو منصب مرجع چرا رفتی به طاعت دارد؟ مگر شما نگفتید که در فرق بین حکم فتوا، فتوا چیزی جز اخبار نیست؟ فرق حکم انشائی و فتوا چیه؟ حکم انشائی این است که خب در مقام حکومت، در مقام حکم انشاء میکنه، خب شارع امر میکنه، این امر افعل، این حکم انشائیه که این در شأن شارع هست. و یا اینکه بفرمایید که این حکم انشائی قاضی در مقام قضا چیکار میکنه؟ حکم انشائی ایجاد میکنه. حاکم، امیر، اینا در مقام اداره حکومت چیکار میکنن؟ حکم انشایی انشان میکنن. اما فقیه چی؟ فقیه نه، فقیه مرجع تقلید، یعنی مرجع تقلید فقط به نوع قضیه حقیقیه میشه که واجب است اون حرامه فلانه، یعنی در واقع فتوا چیزی نیست جز قضیتون خبریه، اخبارون، اخبار الحکم شرعی عن الله تعالی و النبی و الائمه، یک اخباری است در استفاده میکنه اینها رو، توجه فرمودید؟ خب فتوا یک حکم اخباری رو متضمن هست، انشائی نیست. خب وقتی که شد، وقتی که انشائی نبود، امری نبود، نهی نبود، اصلا طاعتی در کار نیست. جواب این است که نه، این اخباری است که ما منزله چی است آقا؟ انشائه. وقتی که میگه حرامه یعنی نباید تو انجام بدی، وقتی که میگه فقیه میگه واجب هست، نه درسته که صورت این فتوا به صورت لفظیه، لفظی هست، درست خبر میده از حکم شارع، بله صورت قضیه لفظیه، هازا واجبون هازا حرامون. خب اما معنای مراد جدی چیه از این فقیه که اینو میگه؟ میخواد بگه که بر توی مکلف واجب است اون رو انجام بدی، یعنی باید انجام بدی، که اگر ندی، انجام ندی، عقاب الهی در کار هست. حرامه یعنی چی؟ یعنی باید ترک کنی، اگر این حرام رو مرتکب بشی عذاب الهی دارد. این یعنی همونجور که امام معصوم اگر میگفت هازا واجبون هازا حرامان چه معنایی میداد؟ خب فقیه هم وقتی که نائب شده این ولایت بر افتا پیدا کرده، این است که همون مفاد رو افاده میکنن. بنابراین منصب مرجعیت مساوق هست و مساوی هست با حق و طاعه داشتن کی؟ مرجع.
که از باب رجوع به کارشناس میدونن،
حالا عرض میکنم هم دو جلو میریم. حالا این یک، اما بعضی گفتن نه این منصب عقلایی نیست، این منصب عقلاییه، خب هر جاهلی به عالم رجوع میکنه. مگر فقها در بحث تقلید استدلال نکردن به سیره عقلا که رجوع جاهل به عالم؟ خب پس بنابراین نفس مسئله تقلید یک امر چی است آقا؟ عقلایی. خب این یک اشکال دوم میشه در این. جواب این مطلب چیه؟ این است که اولا این امر تقلید با منصب مرجعیت دو مقوله جدا هستن. درست است که یکی مترتب بر دیگری هست، اما ماهیتاً با هم دیگه چی دارن آقا؟ فرق دارن. چرا؟ منصب مرجعیت یعنی ولایت داشتن بر دیگران که هرچی او گفت بر دیگران طاعتش واجب باشد، که اگر مخالفت بکنن از طاعت او مستحق عذاب الهی باشن. یعنی این یه موقع است که نگاه میکنیم به این مقلد که بر او واجب است که برای انجام تکالیف خودش یا راه احتیاط رو اختیار بکند یا راه چی آقا؟ تقلید رو یا راه اجتهاد رو. اینها در واقع منتهی میشد یا به حکم عقل یا به سیره چی آقا؟ عقدا. اجتهاد که خب هر کس نمیدوند، خودش مثل طبابت، مثل بسیاری از این اموری که بشر در زندگی احتیاج دارد، واجبات کفاییه، خب باید میره چیکار میکنه آقا؟ یاد میگیرد. خب اینم الان فرض میخواد تقلید بکند، معذرت میخواد، میخواد به تکلیف خودش عمل بکنه، باید یاد بگیره دیگه. خب این هر کسی بخواد چیزی رو، حالا این تکلیف شرعی نبود و یه علاج درمان جسمی بوده، خب یا باید خودش یاد بگیرد، متخصص بشد، یا باید یه متخصص چیکار بکند آقا؟ رجوع بکند. توجه فرمودی؟ یا اگر متخصص خاصی رو نخواست رجوع بکند، خب بزند به اینترنت، به این فضای مجازی، خب 6 تا درمان براش گفتن، اونه که به احتیاط نزدیکتره اونه چیکار بکنه آقا؟ ضررش کمتر است و درصد احتمال درمانش بیشتره، اونه چیکار بکنه آقا؟ عمل میکنه. این یک امر عقلایی است. پس مسئله وظیفه مقلد که او که جاهل هست الان برای اینکه تکالیف الهی رو عمل بکند طبعا باید علم پیدا بکند، طبعا این یا از راه احتیاط باید علم پیدا بکند، یا از راه تقلید، یا از راه چی آقا؟ اجتهاد. این امر عقلایی است. اما اون کسی که او باید به او مراجعه بکند، او چنین ولایتی داشته باشد که حرف او حرف الله باشد، طاعت او واجب باشد، مخالفت از طاعت او حرام باشد، مستحق عذاب الهی باشد، خدای سبحان قول او رو قول خودش بدوند، این یک منصب چی هست آقا؟ توقیفی محضه. توجه فرمودی که کی هست که شایسته این منصب باشد، شرایطش چیه که در پس اون شرایط جلب بشد این ولایت؟ امر معنوی تشریعی شرعی دیگه، چون خدا میخواد فردا قیامت او رو مخالف او رو عذاب بکند، پس که حرفش رو طاعت نکند او رو چیکار بکند؟ عذاب بکند. این یک منصب چی میشد آقا؟ توقیفی میشد. پس دو تا شأن دارد اینجا، بنابراین این منصب منصب توقیفی هست. توقیفی هست. یک دلیلش همین است که عرض کردیم که حق و طاعه چون از جانب الله تعالی برای او باید چی بشد؟ تشریع بشد، باید برای او جعل بشد. این چون حق و طاعه برش ثابته، میخواد ثابت بشد به عنوان ان له حق و طاعه. حق و طاعه چی؟ نه اینکه دیگران او رو اعتبار بکنن، رئیس بکنن، امیر بکنن، رئیس جمهور بکنن، فلان بکنن، اونا عقلاییه. اما این طاعتیست که مخالفتون عذاب خالد اخروی دارد. این طاعت به اون طاعتی که رئیس جلب میکنن با همدیگه چی هست آقا؟ دوتاست. البته از یک جد نیاز به جلب دارن مشترکن، اما این جائلش کی هست آقا؟ خداست. اون جائلش اعتباری مردم، هر دو اعتباریه، منطقه یکیش خداست، یکیش مردم من خوب اعتبار میکنن و سیر اوغلایی میشن. اما اینجا چون پای عذاب و ثواب آخرت در کار هست، این فقط جائلش کی هست آقا؟ خداست.
اگر کسی قائل باشه که فقط طریق این رو چجور میشه؟
چی طریقه؟
فتوای مجتهد صرفا طریق به واقع این هم
نه دیگه، این که طریق هست به این معناست که چون این فقیه ای رو اخبار داد، اخبار او حجت است، عمل به اخبار او واجب است، اخبار او در حکم امر است، در حکم نهی است و طاعتش لازم، این رو کی باید بگه؟ شارع. و شارع فقط اخبار چنین کسی رو بخواد حجت بداند دون غیرهی سایر عباد، این کی باید جلب کنه؟ خدا. توجه فرمودی؟ فلذا بدون جعل الهی این منصب برای کسی ثابت شدنی چی آقا؟ نمیتونه باشه.
کارشناس پزشکی که از روی تقوا عدالت مطلب میگی به مردم، آیا بر مردم
اون نیازه به جعل ندارد، جعل الهی ندارد؟ چرا؟ که عقل حکم میکنه.
خب ترک دستورای اون چرا عقوبت داره؟
خب اون عقله، گفتم الان به شما دیگه، اونجا عقله، اونجا اینجا عقل حکم ندارد به وجوب طاعت غیر الله. دقت کردی چی گفتم؟ اصل عقلی رو الان میگیم. یک دلیل دیگر توقیف بودن منصب این است که عقل در اینجا حکم برخلاف دارد. عقل میگه که اصلا من ملاکی برای طاعت فقیه چی آقا؟ نمیبینم، چون از نظر من که عقلم، حکم عقل فقط و فقط ملاکش، یعنی حکم عقل به وجوب طاعت، به وجوب طاعت ملاکش این است که باید این کسی که واجب الطاعة باشه یا منعم باشه به نعمتهای چی آقا؟ اصلی. تا شکرش از نظر عقل چی باشد؟ واجب باشه. شکر واجب باشد، وجوب شکر یعنی وجوب طاعت، طاعت خود شکره. توجه فرمودی؟ بله. یا اینکه عقاب آخر خالد و دائم اخروی دستش باشد، دستش باشد، خب این هم وجوب طاعت میارد، چون دفع اون عقاب دائم فقط به دست اوست، غیر او هم نیست. خب باید طاعتش بکند تا از اون عقاب اخروی چی بشد آقا؟ خلاص بشد. ارتباط فرمودی؟ یک مالک حقیقی که خالق بشر هست و این سه ملاک رو عقل فقط در الله میبینن، در نبی نمیبینن، در امام نمیبینن، در هیچ کس نمیبینن، در هیچ بشری نمیبینن. عقل پس میگه غیر از الله هیچ کس حق و طاعه برای من ثابت نیست. از نظر من عقل حق و طاعه فقط برای کی ثابت آقا؟ بله؟ برای الله، هیچ بشر ثابت نیست. خب نبی چی؟ امام چی؟ چون خود خدای تعالی گفته، خود هم خالق امر کرده، ولی ازا طاعت نبی میشه طاعت امر امام. فقیه من اینجور اگر ادله قائم شد، ادله ولایت مطلقه فقیه که خب این ثابت کرد، که ثابت میکند، اون وقت عقل میگه طاعت الفقیه هم مثل طاعت نبی و طاعت امام طاعت چی است آقا؟ الله، چون منتهی میشه به امر الله. خب پس بنابراین منصب منجعیت برخلاف اصل عقلی است، این یک. فلزا میشه چی؟ توقیفی. اما اطاعت از اون دکتر اصل عقلیه. عقل میگه حفظ نفس واجبه، عقل میگه ای بشر حفظ جانت چی است آقا؟ واجب، و این متوقف است بر عمل کردن به این نسخه دکتر. فلزا چون ما حکم به العقل حکم به الشرع، شرع هم بر اساس همین قاعده به حکم عقل حکم کند. پس بنابراین وجوب طاعت به اصطلاح بفرمایید که اون گفته متخصص عمل کردن به او، اون مخالف حکم عقل چی آقا؟ نیست. حکم توقیفی نیست، حکم عقلی است، و به تبع این حکم عقل شرع حکم دارد. اما در مانحنفی چی؟ منصب مرجعیت فقط صرف چی است آقا؟ توقیفیه، بکن نکن. و شارع باید این منصب رو چیکار بکند آقا؟ نصب بکند. بنابراین ثبت به این که اولا این منصب، منصب توقیفیه به دو دلیل. دلیل اول این است که منصب مرجعیت یعنی مصابیست با ثبوت حق و طاعه للمرجع دینی، و عقل هم این یک دلیل که گفتیم حاصلش این شد، صرف اخبار نیست، حق و طاعه هست، اخباری است که در قوه چی است آقا؟ امر و نهی. دلیل دوم چی است آقا؟ این که این ثبوت حق و طاعه، یعنی دلیل دوم فرع بر طریق اوله، این ثبوت حق و طاعه از نظر این مخالف اصل عقلی است. عقل چنین حق و طاعه رو برای مرجع چی آقا؟ نمیبینه، مگر این که به دلیل توقیف از جانب الله سبحانه و امر به طاعت او چی آقا؟ شده باشد.
در همین جا هم حکم عقل رو میتونیم بیاریم به این که علم اجمالی و تکالیف داره،
اون علم اجمالی به تکالیف فرع بر وجوب طاعته، اون فرع بر اینه. علم اجمالی به تکالیف تو، خب تکالیف داشته باشه، تکالیف واجب طاعتش انجامش میگیم بله. چرا؟ چون طاعت الله است. پس اگر تکالیفی را مرجع به شما میگه، چون این رو تکالیف رو طاعت این تکالیف رو چی میبیند آقا؟ نه طاعت الفقی به ما و فقی. پس بنابراین الا ای حال شما از هر دری وارد بشید، منصب مرجعیت مسابق است با طاعت الفقی، چون این تکالیف رو کی برای شما میگه؟ فقی میگه دیگه، بکن نکن رو دیگه، اینه دیگه. بله، از رای فتوا دارید به دست میارید، خودتون که مجتهد که نیستید که، مقلد که خوش مجتهد که نیست که. این تکالیف رو از کجا میفهمه؟ از بکن نکن و باید نباید کی؟ فقی. خب پس بنابراین عقل اینجا میگه او حق و طاعه ندارد، مگر اینکه الله امر به طاعت او کرده باشد، کما اینکه نبی امام همینجوره. پس بنابراین چون حق و طاعه یعنی منصب مرجعیت مسابقه حق و طاعه هست، و از نظر عقل هم حق و طاعه برای هیچ بشری ثابت نیست، مگر اینکه از جانب الله سبحانه او امر به طاعت او چی آقا؟ شده باشه. و اینکه امر به طاعت این فقیه از جانب الله ثابت شده باشد، این نیاز به حجت شرعیه چی دارد آقا؟ توقیفی دارد. این حجت شرعی توقیفی ماهیه فی المقام النصوص، نصوص سنه. حالا نصوص سنه رو بر مراجعه بکنید با همون تقریبی که عرض کردیم، که هرگز این نصوص غرضی از جعل و تشریع منصب مرجعیت غرضی جز اعزاز، عزت، اقتدار، قوت برای دین و مذهب غرض دیگری ندارد، و هرگز شامل اون فقیهی و مرجعی که این ولایت داشتن او مستتبع باشد، مستلزم وحر مذهب، وحر دین باشد، مستتبع او نیست. خب این کبراست. صغراش چیه؟ صغراش کسی که اون فقیهی که ولی امر شرعی داریم میگیم، ما جامع شرایط فتوا و مرجعیت که تمام شرایط دارد، او رو به خاطر مواد نکند، به شباق و ضعف او و کنار گذاشتن او راه دیگری بر خلاف رو اختیار بکند، این بلوجدان موجب چی میشد؟ تضعیف کیان نظام اسلام، موجب وهن دین چی میشد آقا؟ مذهب میشه. هرچه مقلدینش بیشتر باشن، این شقاق چی میشه آقا بفرمایید؟ عمیق‌تر میشه، وهن بیشتر میشه. مردم میگن بله خیلی امر عوامل از این ولی هم صادر میشه، اما این مرجع به این عظمت با این همه هزار هزار مقلد اصلا ککش نمیجنبد، هیچ حمایتی در کار نیست، معلومه که قبول ندارد دیگه. این همین شایعه، همین کافی است که بزرگترین ضربه رو بر پیکر نظام اسلامی بریم ولی هم چی آقا بزنه، چون او داره اقامه دین میکنه، اون تا که نظر اقامه دینه، اون فقیر فرض است که مردم بهش رأی ندادن، او ادعا و قدرت در دست اون نیست، این هست که باید موجب اقامه دین الهی بشه، این موجب این شقاق میشه.
من به نظر وجدان شخصی خودم
اونا میرسد انشاءالله که آیا این دلیل شامل مسائل این فهرستی که نگاه بکنید، تک تک این موارد در این فهرست شما هست در بحث بعدی انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.